بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به امید خدا به بحث سعی و عمل رسیدیم که آخرین بحث از مقدمه مرحوم مظفره. سعی و عمل و ایشون از ملحقات مسئله قبل در واقع میدونه، یعنی مسئله حقیقت شرعیه، به خاطر همین شماره جدا براش نزده. و ما امروز اگه اجازه بدید من سطحشو تا در واقع جای خوبی بشه بخونیم که اصل بحث مشخص بشه، بعد باید یکی دو جلسه تو عمقش و توضیحات ادامهش و اینا وارد بشه. ببینید مسئله سعی و عمل خیلی خلاصه بخوام بگم، خیلی توضیحاتی که ما توی در واقع حقیقت شرعیه دادیم اینجا هم باید بگیم، خیلی توضیحات خلاصه. روح بحث حقیقت شرع، روح بحث سعی و عمل خیلی شبیه اون روح بحث حقیقت شرعیه است که ما در واقع توضیح دادیم. اونم این که دغدغه رو موضوع له چیست؟ موضوع له الفاظ شرعی است، الفاظی که در لسان شرع به کار رفته است. اونجا چه توضیحاتی دادیم؟ گفتیم باید به یه موجمی برسیم، همون توضیحاتی که جلسه قبل عرض کردیم. اینجا هم همین حرف هاست. حالا اجمالا داشته باشید، من سطحشو بخونم، باز جلسه بعد وارد شدیم و تو جنبندی این حرفا رو دربارش پیاده کنیم. ایشون میگه من ملحقات المسئله السابقه مسئله السعی والعمل، میگه از ملحقات. حالا چرا ملحقه به نظر شما؟ چرا از ملحقات؟ وجه الحاق چیه؟ این وجه الحاق و ایشون همین چند خط پایین‌تر سه تا مقدمه میاره. تو مقدمه یک این وجه الحاق رو توضیح میده. حالا بذارید همونجا منم توضیح میدم. ایشون میگه فقط وقع نظافی ان الالفاظ العبادات او المعاملات، میگه الفاظ عبادات و معاملات. چرا تصریح به عبادات و معاملات میکنه به نظرتون؟ شما یه سوال بنویسید، آیا الفاظ سیاست داخل بحث نیست؟ در یک کلام میخوام بگم همه الفاظی که در فقه و شرع به کار رفته اینجا محل بحثه. حالا معروف شده هی به معاملات عبادات تفکیک میکنن. شما بنویسید اینجا سیاست، که اتفاقا خیلی بحث مهمی هم زیرش ممکنه مطرح باشه. احیا اسام موضوعتون للمعان صحیحه او للعم منها و من الفاسده. میگه مثلا فرض کنید که و ایشون میگه قبل بیان المختار لابد من تقدیم مقدماته. ایشون سه تا مقدمه میاره، بعد بزنید صفحه بعد، صفحه 58 میگه المختار فی المسأله، میگه اذا عرفت ما ذکرنا من المقدمات، یعنی وقتی این سه تا مقدمه تموم شد میگه فل مختار و اندنا هو البذل الهم و دلیل و التبادر و صحه و عدم السل و الفاسد و هما امارت الحقیقه که متقدم. یعنی ایشون آخرش صحیحی میشه عمی میشه من مظفر آخرش عمی میشه. اینجا سه تا مقدمه میاره که محل بحث بهتر مشخص بشه. ببینید اصلا بحث سعی و عمل دعوا سر چیه؟ من خیلی خلاصه الان میگم، بعد تو جلسات بعد اینا هی بازترش میکنم. بحث سر اینه که آقا مثلا صلات یه شرایطی داره دیگه، درسته؟ صلات صحیح یه شرایطی داره، مثلا باید اینجوری خونده بشه، اون نیت باشه، تکبیر باشه، فلان باشه. حالا اگه یکی نماز غلط خوند، رسما از جهت شرعی غلط بود، نمازش باطل بود، بازم به اون نماز باطل ما میگیم صلات؟ یا فقط به نماز صحیح میگیم صلات؟ پس اینجا صحیح و فاسد منظور همون صحیح و فاسد در فضای شرع است. صحیح یعنی همون نمازی که درسته. پس صحیح یعنی چی؟ صحت و فساد اینجا یعنی به همون معنای شرعیش. صحیح یعنی اینکه مثلا کامل اجزای و شرایط باشه. صحیح یعنی همون نمازی که خدا خواسته بخونیم اینجوری. معمولا میگن معتیه به و مأمورون به مثلا یکسان باشه، یعنی همون که خدا خواسته ما همون رو انجام بدیم خلاصه. این پس صحیح، فاسد هم یعنی مقابل این دیگه. حالا بحث سر اینه که واژه صلات رو فقط به صلات صحیح میگیم یا به عام از صحیح و فاسد. خب به نظرتون یه بحث چیه؟ یه بحث لغویه؟ به نظرتون این بحث تو هر لغتی نمیشه باشه؟ مثلا آقا صندلی، ما به چی میگیم صندلی؟ اگه مثلا پشت نداشته باشه بازم بهش میگیم صندلی؟ اگر چهار تا پایش یه پایه نداشته باشه باز بهش واژه صندلی میگیم؟ خب میگم آقا شبیه این تو همه واژگان هم به نظر همین دارم سوال مطرح میکنم. به این فکر کنید، الان جلسه سطح دیگه، باز رو این فکر کنید تو مباحثه باش سر صحبت میکنید. اینجوری که باشه یه بحث عرفیه، ولی میخوایم بگیم بیشتر از اینه. حالا ببینید ایشون میگه این اتفاقا این مقدمه اول مرتبط با همینی که دارم عرض میکنمه. ببین حالا ربط این بحث با بحث قبلی چیه که این بحث رو گفتن ملحقات حقیقت شرعی است؟ ایشون میگه ان نهازن، ببین ایشون میگه ان نهازن نزاع لا یتوقف علی ثبوت حقیقت شرعیه. ایشون میگه این نزاع متوقف بر ثبوت حقیقت شرعیه نیست. شما که تعجب میکنید چرا؟ میگید بالا گفتیم این ملحقات مسئله سابقه اینه، اینجا میگید لا یتوقف بر اون که بالاخره ملحق هست یا ملحق نیست. دقت بکنید این بحث ملحق به بحث قبله، به این معنا که در بستر کلی اون طرح میشه، به این معنا ملحق به اونه. یعنی تو هم فضایی که مسئله قبل چی بود؟ اینکه آقا معانی داریم لغویه بوده، زمان شعر اینا توی معانی شرعی به کار رفته. حالا اونجا یه دعوایی بود که زمان رسول الله که بهش میگیم حقیقت شرعیه یا زمان بعد رسول الله که بگیم حقیقت متشرعیه، از این مسئله در بستر کلی مسئله قبل هست اما وابسته به اون دو قول در اونجا نیست. واضح شد؟ پس هم ملحق هست هم ان هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت حقیقت شرعیه. یعنی بنویسید چه قائل به حقیقت شرعیه بشیم چه نشیم، این نزاع اینجا هست. یعنی چه اونی که مبناش حقیقت شرعیه است، چه اونی که مبناش حقیقت متشرعیه است، اینجا این سوال مطرحه که خلاصه صلات چه زمان رسول الله تو معانی جدیدش اومده باشه، چه زمان بعد رسول الله تو معانی جدیدش اومده باشه، خلاصه تو کدوم معنای جدید اومده، فقط خصوص صحیح یا عام از صحیح و فاسد. واضحه؟ ان هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت حقيقته لانه قد عرفت ان هذه الالفاظ مستعمله في لسان المتشرع بنحو الحقيقه. میگه شما دونستی که این الفاظ مستعمله في لسان متشرعه، میگه این الفاظ در زبان متشرعه به نحو حقیقت بوده ولو على نحو الوضع تعینی عندهم. یعنی چی؟ یعنی خدا یا قطعا زمان متشرعه که بوده، البته به نحو تعینی نبوده، به نحو چی بوده؟ به نحو تعینی. اینا همه رو تو مسئله قبل توضیح دادیم دیگه همونجا. بعدشون میگه ولا ریب ان استعمالهم کان یتبع استعمال فی لسان الشارع. منظورش از شارع چیه؟ شما بنویسید. منظورش از شارع اینجا خصوص پیامبره ها، حالا چه قرآنی که بر زبان شارع اومده چه احادیثی که بر زبان شارع اومده. میگه ببینید، میگه آقا چه اونایی که قائل به حقیقت شرعیان چه اونایی که قائل به حقیقت متشرعیان، همه قبول دارن که بعد از رسول الله، حالا چه زمان امیرالمومنین چه جلوتر زمان صادقین، خلاصه علیهم السلام، اون موقع که دیگه تو معنی شرعی به کار میرفته، تو اینکه هیچ شک نداره بنابر دو قول. حالا میگه و شکی نیست که استعمالهم، این هم به کی برمیگرده؟ به اون متشرعه، درسته؟ شکی نیست که متشرعه تبعیت میکردن در این استعمالشون، در کدوم استعمال؟ همون استعمالی که قطعاً به نحو حقیقت دیگه صلات در صلات به کار میرفته بعدها. میگه در این تبعیت میکردن استعمال لسان شارع را، تبعیت میکردن از اونی که شارع، یعنی زمان رسول الله چه حقیقت، ببین خواهد بگه آقا رب چه حقیقت شرعیه متعبد باشی به سایی خویی که بگی زمان رسول الله تو همین معنای حقیقی به کار میرفت، چه مثل بقیه متعبد باشی نه زمان ایشون مجاز به کار میرفت. خلاصه رسول الله واژه صلاتو چه حقیقت در صلات به کار میبرد که یعنی قرینه ای هم نمیخواست، چه نه مجاز به کار میبرد ولی قرینه میخواست. خلاصه پیامبر صلاتو توی معنا به کار میبرد، حالا چه اون معنا حقیقی باشه تو زمانشون چه مجازی باشه. متشرعه، ببین اگر اینجوری، اگر هم در زمان ایشون واژه صلات که در همین نماز به کار میرفت اگر هم مجاز بوده باشد، یعنی ما حقیقت شرعیه را نپذیریم، بعدن که مردم واژه صلات رو در همین صلات حقیقت به کار بردن، از کی تبعیت کردن؟ از همان معنای مجازی که مراد رسول الله بود تبعیت کردن دیگه. یعنی خلاصه چی؟ خلاصه این که این چیزی که حداقل بعدها به عنوان صلات موضوع له شد، یعنی حقیقتش، یعنی در معنای شرعی به کار رفت، چه زمان خود رسول الله حقیقت شده باشد چه در زمان رسول الله در همان مجاز باشد و بعدن همان مجاز تبدیل به حقیقت شد، خلاصه این یه معنای شرعیه که قابل طرحه که مراد صحیحه یا عام از صحیح و فاسده. به خاطر اینکه سوا امکان استعماله او الان نحو الحقیقه اول مجاز، استعماله او استعمال کی؟ استعمال این واژگان در لسان رسول الله ها. یعنی خلاصه فرقی نداره چه رسول الله مجاز به کار برده باشه چه حقیقت، حتی اگه مجاز مثلا فرض کنید لفظ صلات و مجازن در صلات به کار برده، همون معنای مجازی که رسول الله به کار برده منظورش صحیح بوده یا هم صحیح و فاسد بوده، همون معنای مجازیه. یعنی فرقی نداره معنا صحیح به کار رفته یا مجاز، معنا حقیقت به کار رفته یا مجاز، خلاصه منظور فقط صحیح این چیزا بوده یا عام بوده. البته اگر رسول الله مجاز هم به کار برده بعدن همان مجاز حقیقت شده ها، واضحه دیگه، میخواد بگه مبتنی بر اون نیست. البته مخالفانی داره، اینا شاید دربارش صحبت کنیم گرچه شاید خیلی مهم نباشه. میگه فضا عرفنا مثلا ان هذه الالفاظ فی عرف المتشرعه، میگه وقتی ما دونستیم این الفاظ در عرف متشرع کانت حقیقتا فی خصوص صحیح، میگه متشرعه میبینیم آقا، ببین میگه ما بعدا بینش رسیم متشرع اینا رو صحیح به کار برده یا عام به کار برده، یعنی تو اون واژگان حقیقت شده. یه نتیجه مهم میگیریم، کشف میکنیم که تو زبان رسول الله حتی اگر به نحو مجازی هم به کار میرفته همون مجازش تو همین صحیح بوده یا عام بوده. ببینید ما مثلا میفهمیم زمان امام صادق صلات مثلا در صحیح یا در عامه، خب این ربطی نداره که در زمان رسول الله این حقیقت شده یا در بعد زمان رسول الله، فرقی نداره برای ما. یعنی اون مبنا تو این مبنا هیچ اثری نمیذاره. چرا؟ چه مبنا حقیقت شرعیه باشه، حقیقت شرعیه باشه یعنی چی؟ چه نتیجه میگیری؟ دارید نتیجه زمان حضرت رسول در معنای صحیحش وضع شده یا در معنای اهمش، حالا هر مبنا اینجا داشته باشه، اگر قائل به حقیقت متشرعی باشه به نتیجه میرسی؟ به این نتیجه میرسی که بعد از زمان رسول الله در اون صحیح یا در اون اهم وضع شده. البته اینجا یه نکته ای داره، اینا از خودشون اگر قائل به حقیقت متشرعیه هم باشی، متشرع از خودشون برای صحیح یا اهم وضع نکردن. شما میفهمی زمان رسول الله که مجاز به کار میرفته در صحیح مجاز به کار میرفته یا در اهم که بعدن این تثبیت شده، حالا این دو تا هم هیچ ربطی به هم نداره، تداخلی از این به اون نمیرسیم، هر کی میتونه هر کدومو داشته باشه. میگه اگر مثلا در صحیح به کار، شما یه مثلی بنویسید، میگه مثلا خودش در اون بالا به این میخوره که آقا مثلا ما قائل به صحیح باشیم یا مثلا قائل به عام باشیم، یستکشف منه ان المستعمل فیه، کشف میشه که مستعمل فیه در لسان شارع، شارع یعنی که اینجا رسول الله، کشف میشه که در زبان شارع هم در صحیح به کار رفته، مهماکان هر طور که باشد آن استعمال، مهماکان استعمال او انده، انده به کی برمیگرده؟ به رسول الله، یه صلوات الله چیزی اینجا لازم بود بذارم. خلاصه هر طور که استعمال کرده ایشون، حقیقتا کان ام مجازا، میگن که رسول الله حقیقت به کار برده یا مجاز برای ما مهم نیست، خلاصه یا در معنای صحیح به کار برده یا در معنای عام. کما انه لو علم انها کانت حقیقتا فی العام، میگه همونطور اگه ما بدونیم حقیقت در عام فی عرفه، یعنی چه بگیم صحیح چه بگیم عام، دوباره کان از آلا که امارتا الا کان المستعمل فی فی لسانهی، یعنی لسان کی؟ فی لسان رسول الله، هو العام ایضا و ان کان استعماله الا نحو المجاز، واضح شد دیگه. میخواد بگه این مبنا به اون مبنا ربطی نداره، این مقدمه اول. مقدمه دوم وارد اصل، یکم راستش این چینش مقدمات ایشون یکم خوب نیست. حالا مقدمه دوم میاد مراد از صحیح رو اینجا میخواد توضیح ده، میگه ان المراد من از صحیح من العباده، به محل بحث چیه؟ محل بحث اینه که الفاظ برای صحیح وضع شده یا برای عام از صحیح و فاسد دیگه. حالا اصلا صحیح یعنی چی؟ شما بگید صحیح یعنی چی؟ اینجا دقیقا دغدغش اینه، بگی آقا صحیح یعنی چی؟ حالا من یه پرونده تو ذهنتون باز کنم، همین سوال درباره الفاظ عرفی هم مطرحه. شما الان میگی عبادات معاملات فرق داره و اینا، یه قسم سوم هم بذار عرفیات، مثلا تو صندلی، ما میخوایم ببینیم صندلی در صحیح وضع شده یا عام معنی داره این سوال. مثلا اگه پایه نداشت، پشتی نداشت، نمیدونم دیگه نشیمنگاه نداشت، دیگه میگم چی شد؟ شیر بیال و دمشقم شد، این دیگه شیر نیست دیگه، این دیگه صندلی نیست. شما ببینید صحیح تو عرفیات به چه معناه، به این فکر کنید، چون جلسه بعد میخوام یکم دارم این توضیح بدم. اما فعلا صحیح که اینجا محل بحثه، بحث صحیح و عام رفته رو چی؟ فقط رفته رو الفاظ خاص شرعی. الفاظ خاص شرعی هم به دو دسته عبادات و معاملات تقسیم کردن. یه سوال دوباره اینجا مطرحه، آیا فقط معاملات عبادات و معاملاته آیا ما تو شرعیات یه قسم سوم به اسم سیاست نداریم؟ کما که تو لسان خیلی از بزرگان از شهید اول این هست که آقا مسائل شرعی و فقهی عبادات معاملات سیاسته. سیاست مثل باب در واقع جهاد، مثل باب امر به معروف، حتی بعضیا مثل بحثای در واقع حدود و تعذیر و اینا رو هم زیر سیاست میارن، بحثای اجتماعی مثلا. خب اونجا چی؟ میخوام بگم دقت کنید، اولا یه بحث هست که کی گفته فقط تو الفاظ شرعی هست، تو الفاظ عرفی نیست. تو الفاظ شرعی هم کی گفته فقط تو عبادات و معاملات، تو سیاست نیست. شما ببینید اینا چه جواب میدن، چه جوریه، یه فکری دربارش بکنید. بله، اون که یه بحث جالبی داره، یعنی کلا ببینید ما تو حد با من تو الموجز این کارو کردم، تو مظفر حالا از یه جایی به بعد این کار میکنم که هر بحثی ما تو اصول فقه کنیم باید یه سوال مطرح کنیم. آقا این بحث که تو اصول فقه، تو فقه الاحکامه، آیا تو فقه الاخلاق و تو فقه المعارف هم هست یا نیست؟ واضحه؟ مثلا دروغ، راستگویی، نمیدونم حیا، عفت، فلان، اینا سعی و عمل توش معنی داره نداره؟ حالا این واژه برای کدومه؟ جدا از اینکه ثمره‌ای داره یا نداره ها، این که اصلا قابل طرح هست یا نیست خودش یه بحث هستن که مربوط میشه به اصول فقه الاخلاق، اصول فقه المعارف، اصول فقه طب، نمیدونم چی. مثلا تو طب میگن آقا فلان چیزو بخور. خب فلان چیز مثلا اگه تقلبی، مثلا میگن عسل، حالا مثال خودمون چه بزنم، عسل میگن عسل بخور، دارم تو قرآن اومده دوای هر دردی فلان. خب الان شما میدونید دیگه عسلو از کاه و آب لیمو اینا میسیبی عسل درست میکنن، آیا به اونم میگن عسل تو عرف؟ صحیح و عام از صحیح و فاسد. خب میگن قابل طرح، میتونه به دردم بخوره، ولی فعلا محل بحث ما رو داشته باشید. حالا تو محل بحث ما که عبادات و معاملات، مراد از صحیح و فاسد چیه؟ میگه ان المراد من از صحیح من العباده او المعامله هی التي تمت اجزاؤها و کملت شروطها. زیر این خط بکشید، اصطلاحا میگن تام الاجزاء و شرائط باشد. فرق جزء و شرط چیه؟ ایشون میگه و صحیح اذن معناه تام الاجزاء و شرائط. حالا فرق جزء و شرط چیه؟ چرا عطف میکنن اجزاء و شرائط؟ معمولا حالا یه توضیح فنی جزء و شرط داره که در واقع اینجا نمیخوام واردش بشم چون خود توضیح اون یه مقدار پیچیدگی داره، ولی اجمالا جزء داخل در اون هویت عبادت یا مراد شرط لازمشه ولی خارجه. مثال معروفش هم مثلا رکوع و وضوئه. رکوع جزء نمازه ولی وضو جزء نماز نیست، شرط نمازه. واضحه؟ این تامل اجزا و شرایط حالا یعنی چی؟ یعنی تمام شرایط که خارجی است و اجزا که داخلی است رعایت شود. مثلا شما به من بگید کی میگیم نماز صحیحه؟ وقتی که تمام اجزا و شرایط، یعنی وضو بگیری، نمام لباست پاک باشه، فلان باشه، اجزاش هم درست باشه، مثل چی؟ رکوع و سجود و نیت و همه اینا. به این که تمام اجزا و شرایط شد میگن نماز صحیحه. حالا شما من بگید معامله هم همینجوریه، معامله اجزا و شرایط داره، معامله مثلا بی اجزا و شرایط داره. این ببینید چی میشه اینجا. ایشون خیلی سریع گفت تامل اجزا فن نزا یرجه هنا الا ان الموضوع له، تموم کرد. میگه نزا در اینجا چیه؟ اینه که موضوع له خصوص تامل اجزا و شرایطه. میگه فن نزا اینجا برمیگره به این که موضوع له خصوص تامل اجزا و شرایطه من العباده و المعامله. شو تصریح داره آقا چه در عبادت چه در معامله. دقت کنید این بعد خلاف چیزیه که تو الموجز خوندید، حتما باید برید الموجز این قسمت سعی و عمو ببینید. ایشون تو الموجز دو سه تا تعبیر برای صحیح و فاسد تو عبادات و معاملات کرد. من اونجا یه توضیح مهمی تو الموجز دادم که مجبورم دوباره بگم. ایشون چون خیلی ساده برگذاشتم رو گفت آقا چه در معاملات چه در عبادات صحیح یعنی تا اجزا و شرایط. خب یه سوال پیش میاد، تو عبادات اجزا و شرایط داریم، تو معاملات هم اجزا و شرایط داریم؟ ببینید چی میگید، ببینید الموجز چی گفته بود. ایشون تموم میکنه میگه پس نزا برمیگره به اینکه موضوع له خصوص تامل اجزا و شرایط یعنی خصوص صحیح من العباده و اول الامر منه و من الناقص. ناقص حالا یعنی چی؟ شما به من بگید فاسد، ناقص، تامل اجزا و شرایط نیست، مثلا یه جزئی نداره، یه شرطی نداره. خب اینا معنای صحیح و فاسد. ثالث چیه؟ مقدمه ثالث ثمره بحثه. میگه ان الثمره النزاع هي صحت و رجوع القائل بالغزل الام المسمى بالاعمی الى اصالت الاطلاق دون القائل بالبذل صحیح المسمى بالصحیح. ایشون داره میگه آقا ما کسی قائل به اعمه رو میگیم اعمی، حالی که قائل به صحیح میگیم صحیح. ثمره بحث چیه؟ میگه ثمره بحث اینه که اعمی میتونه به اطلاق اصالت اطلاق رجوع کنه، صحیحی فنه لا یصح له رجوع الى اصالت اطلاق. خب شما یا اصالت اطلاق چی شد؟ میگه توضیح و ذلک، شروع کنه توضیح دادن. یه مثال میزنه میگه ان المولا اذا امرنا به ایجاد شیء و شککنا فی حصول امتصاله بالاتیان به مصداق خارجی فله صورتان یختلف الحکم فیها. میگه آقا فرض کن مولا ما رو امر کرده به ایجاد یه شیء، مثلا به صلات، گفت آقا نماز بخون، بعد ما شک میکنیم در حصول امتصالش که آیا اون مصداق خارجی صلات رو اجرا کردیم یا نکردیم. میگه دو حالت داره، میگه دو حالت داریم، یک ان یعلم الصدق و عنوان المأمور به علی ذلک المصداق، میدونیم صدق میکنه عنوان مأمور به بر این مصداق، ولیکن یحتمل دخل و قید زائد فی غرض المولا غیر متوفر من ذلک المصداق. دیگه وقت گذشته، ان شاءالله بمونه فردا، من خواستم این سال سرم بخونم ان شاءالله برای جلسه بعد. شما حتما باید این تیکت الموجز رو ببینید، چون این مقدار زیاد توضیح داده میشد سریعترم پیش بریم. حالا انشالله یه دو جلسه دیگه احتمالا این بحث ادامه داشته باشه. به اینا که عرض کردم هم فکر بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله.
ما سلام خدمت